أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان و بزرگواران رو دعوت به رعایت تقوای الهی میکنم. از مناسبت های مهم تاریخ انقلاب 17 شهریور که در جریان راهپیمایی که مردم عزیز ما در جریان انقلاب در این روز داشتند، متاسفانه یک جنایت بزرگی و جنایت هولناکی که باطل و سحر همه اقدامات حقوق بشری و ادعاهای باطل رژیم شاه بود شد. اینا خیلی مدعی بودن که ما انقلاب فرهنگی میخوام ایجاد کنیم، انقلاب سفید داریم، نمیدونم چه داریم، دروازه تمدن رو به روی ملت خودمون باز کنیم، آزادی رو بیاریم، حقوق انسانها رو. خب اینا از این حرفا زیاد میزدن، به حال گفته میشد، ولی 17 شهریور خط قرمز و بطلان بر همه این ادعا بود. هزاران نفر به روایت تاریخ در یک روز در خون خودشون به خاطر جنایت صفاکان پهلوی و برای حفظ حاکمیت و قدرت، اون قدرت شیطانی و اهریمنی، حاضر شدن خون هزاران نفر رو بریزن و جوی خون را افتاد و همون موتور حرکت انقلاب شد برای اینکه بتواند انقلاب در سریع‌ترین زمان ممکن به پیروزی برسه. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای راه استقلال و آزادی و حاکمیت اسلام که در اون روز و در طول تاریخ انقلاب در خون خودشون غلطیدن و امروز این نظام با برکت جمهوری اسلامی حاصل اون مجاهدت ها و جانفشانی های این شهدای عزیز. انشاءالله خدای متعال ما رو پیرو و رهرو واقعی این شهدا قرار بده. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم، در دیداری که مقام معظم رهبری به صورت صوتی تصویری با هیئت دولت داشتن، در دوم ارزم موضوع شما که شهریور، این بود که فضای مجازی بر طبق دستورات و برنامه ریزی ها و توصیه هایی که ما تا به امروز داشتیم و تأکید کردیم مدیریت نمیشه و کار پیش نمیره و به صراحه اعلان کردن که من از دولت و به طور مشخص از وزیر مربوطه میخوام که این نکته رو عنایت ویژه و توجه ویژه‌ای برش داشته باشه. خب شما میدونید از سال 90 مقام معظم رهبری با توجه به خطراتی که به هر حال فضای مجازی برای کشور ما ایجاد کرد و میتواند خطرات بیشتری رو هم حتی ایجاد بکنه، فرمودن که یک شورای عالی در کشور شکل بگیره به نام شورای عالی فضای مجازی سال 90، و تأکید کردن که باید به سمت مدیریت فضای مجازی در کشور بریم و بحث اینترنت ملی رو مقام معظم رهبری روش تأکید ویژه داشتن. بعد از اون 2 سال بعدش مجدد مقام معظم رهبری نامه نوشتن به آقای رئیس جمهور که موضوع فضای مجازی به طور ویژه در دستور کار قرار بگیره. تو همین ماهای اخیر تأکیدات مجددی رو باز مقام معظم رهبری تو این قصه داشتن. خب دیگه تو این سخنرانی اخیری که با هیئت دولت داشتن فرمودن این رو من شما میخوام، مطالبه میکنم، داره کمکاری میشه، چرا بعد از این همه مدت نتوانست شورای عالی فضای مجازی مدیریت بکنه و یک فضای امن پیشرفته متناسب با نیاز جامعه رو که هم مسائل امنیت، هم مسائل حقوق کاربران و هم مسائل اخلاقی که جزء دغدغه های مهمی است که مقام معظم رهبری داره، مراجع اعزام دارن، دولت مردان و بسیاری از متدینین دارن، چرا تو این بخش ما توفیقی نداشتیم؟ در حالی که یک ضرورته. حتی اگر از نگاه تحریم هم به مسئله نگاه بکنید، این نظامی که در دنیا حاکم است و ناعادلانه هست و منطق الحق لمن غلب، هر کسی که زور بیشتری داشته باشه، و قانون جنگل متاسفانه ببینیم در نظام جهانی حاکمه، خب فردا اگر اومدن اینترنت ما رو هم تحریم کردن، امکانش هست یا نیست؟ خب این همه اتفاقات غیرقانونی یک جانبه از سر دولت، طرف دولت آمریکا، خب برای ملت ما افتاده و کشور ما رو دچار مشکلاتی کرده در حوزه مسائل اقتصادی و دسترسی به حقوق ملت ایران. خب از کجا معلوم فردا توی مسئله اینترنت هم و فضای مجازی هم ما با تحریمی که البته مورد نظر اونهاست و مورد توجه اونهاست مواجه نشیم؟ خب نمیشه کشور رو رها کرد. امروز ما با یک رها شدگی در این حوزه مواجه هستیم. از این جهت مقام معظم رهبری تأکید فراوان دارن که حتما به این مسئله توجه ویژه بشه و حتی تأکید کردن که فضای مجازی امروز یک بخش حقیقی از زندگی ملت ما شده. همونطوری که دولت باید به مسئله آموزش پرورش توجه بکنه، به مسئله آموزش عالی توجه بکنه، به مسئله اقتصاد توجه بکنه، باید به مسئله فضای مجازی که بخشی از زندگی حقیقی ملت ما شده حتما باید توجه ویژه‌ای داشته باشه. خب متاسفانه می‌بینیم که امروز خارج از اراده ما و مدیریت ما در اون طرف مرزها این مجموعه داره مدیریت میشه. انشالله که توجه بیشتری بشه و فکر میکنم ضرورت داره که مجلس ما ورود پیدا بکنه به این قضیه و ضرورت جدی داره مجلس بیاد. خب به هر حال ناظر روی فعالیت‌های دولت مجلسه. مجلس یکی از شؤون مهمش همین بحث نظارته، نظارت بر عملکرد دولت، نظارت بر سیاست‌هایی که متاسفانه به بسیاری از اونها توجه نشده یا خیلی از اونها مورد غفلت قرار گرفته. مجلس باید وارد بشه، وزیر ارتباطات رو بخواد توضیح کافی، توضیح لازم، توضیح قانع کننده و بر عهدش بگذاره که انشالله این دغدغه مقام معظم رهبری که دغدغه جامعه مؤمنین و متدینین هست بهش توجه ویژه‌ای بشه. و نکته دیگری که باید من بهش اشاره بکنم و جزء مسائل مهم روز جامعه ماست، بازگشایی مدارس هست که با همه سختی ها و مشکلاتی که ویروس کرونا برای دنیا و برای جامعه ما و ملت ما ایجاد کرد، خب بخش های آموزشی ما، هم آموزش عالی و هم آموزش پرورش، به شدت تحت تأثیر این بیماری قرار گرفت. خب بحث های زیادی، کشمکش های فراوانی، نظرات گوناگونی راجع به وضعیت آموزش در آینده مورد بحث بود که خب اینها اومد و نهایتاً به یک جنبندی نظام آموزشی ما رسیده و بنا شد که انشاءالله مدارس باز بشه با نظامی که ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرده و اونا رو ابلاغ کرده و به دست مدیران و مسئولین آموزشی ما رسیده. انشاءالله بتوانیم ما آموزش و پرورش ما و بچه های ما، دانش آموزان ما، درس هاشون رو به موقع و البته با رعایت مسائلی که نگرانی خانواده ها رو هم برطرف بکنن انشاءالله شروع بکنن و به خوبی انشاءالله مدیریت بشه که هم آسیبی به خانواده ها و بچه ها نرسه و هم از اون طرف بچه ها از درس و بحث و به حال تلاش علمی عقب نمانن که متاسفانه یک آسیبی تو همین چند ماه اخیر که آموزش پرورش باش مواجه بوده، خب به حال متوجه نظام آموزشی ما و عرضم موضوعشون که فرزندان ما که در حال آموزش بودن شد. انشاءالله که با مدیریت درست ما بتوانیم آسیب‌ها رو به حد اقل برسانیم. این یه بحث است. نکته دیگر که اهمیتش بیشتره، نکات بسیار مهمی است که مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین ارشد آموزش و پرورش و وزیر مربوطه داشتن. مباحث بسیار مهم، موضوعات بسیار کاربردی که ضرورت داره این که مباحث مورد توجه ویژه مسئولین آموزش پرورش و نظام آموزش ما قرار بگیره. یکی از محورهای بسیار مهمی که حضرت آقا روش نظر داشتن این هستش که اصلا فلسفه شکلگیری آموزش پرورش در هر کشوری چیه؟ این همه وزارت عریض و طویل که تو همه کشورها میبینیم نسبت به سایر وزارت خونه ها از عرضم موضوع شما که عرض و طول ویژه برخورداره، از گستردگی بی نظیر برخورداره که سایر وزارت خونه ها از اون گستردگی برخوردار نیستن. این عریض و طویل بودن وزارت خونه آموزش و پرورش برای چیه و چرا همه نظام ها به این تن دادن و برای اون برنامه ریزی ویژه دارن و اصرار دارن که به کیفیت مطلوب این وزارت خونه اداره بشه؟ اینها به خاطر این هستش که بناست در این وزارت خونه ها انسان ساخته بشه. یعنی وزارت خونه آموزش و پرورش ما میخواد انسان بسازه، انسان تربیت میکنه. و تعبیر جالبی هم داشتن و این نکته ایست که حتما باید بهش دقت داشته باشیم. همونطوره که یه کارخونه یه مواد خامی رو تحویل میگیره، یه مواد صرفا خام از دل طبیعت، اینها رو جدا میکنه از کوه و سنگ و اینها رو جدا میکنه یا از طبیعت زنده، بعد میاره روی اون کار میکنه. شما میبینید در نهایت بعد از بالا و پایین شدن یک فراورده قابل استفاده مورد نیاز بشر از دل این کارخونه به وجود میاد، حالا یا خوردنیه یا پوشاکه یا فراورده مورد نیاز معمول زندگی ماست. ما تو آموزش پرورش همین کارو میکنیم. بچه 5 سالمون رو، 6 سالمون رو، 7 سالمون رو، این رو تحویل یک کارخانه ای میدیم که قرار است بعد از 12 سال از این ماده اولیه که تحویلش شده یک انسان تحویل ما بده. هدف اینه. حالا باید ببینیم که آیا چنین انسانی تحویل میشه یا نه. انسان مطلق هم نه، انسان شایسته، انسان تربیت شده، انسان فرهیخته بناست در آخر کار از دل آموزش پرورش، این محصول نهایی آموزش پرورش ما انسان شایسته فرهیخته مؤدبه. خب حالا این انسان شایسته چه انسانی است؟ انسانی که مؤمن باشه، انسانی که خردمند باشه، انسانی که منظم باشه، انسانی که اهل اندیشه ورزی باشه، انسانی که متخلق به اخلاق انسانی و اسلامی باشه، انسانی که پاسدار ارزش‌ها باشه. این میشه انسان شایسته از نظر ما، از نظر مکتب اسلام. بله آمریکا هم میخواد انسان شایسته تربیت بکنه تو نظام آموزش پرورش خودش، فرانسه هم میخواد انسان شایسته توی نظام آموزشی خودش پرورش بده، اما انسان شایسته اونها به درد خودشون میخوره. انسانی که توی نظام آموزشی نظام جمهوری اسلامی تربیت میشه باید انسان مؤمن باشه، انسان متعهد باشه، انسان متخلق باشه، انسان با خدا باشه، انسان مؤدب به آداب اسلامی و الهی باشه. امروز اونطوری اینطوری است؟ آموزش پرورش ما امروز اینطوریه؟ ما بچه از یه خانواده مؤمن، از یه خانواده متدین، بچه ما وارد نظام آموزشی ما میشه، آخرش نگاه بکنید که از دل این آموزش پرورش ما چی بیرون میاد؟ چی بیرون میاد؟ امروز نگرانی متاسفانه خانواده های دینی و مذهبی، نه خانواده های دینی و مذهبی، حتی بعضی از خانواده هایی هستن که خیلی دغدغه دیانت و مسائل ارزشی رو هم ندارن، اونها هم نگران بچه های خودشون شدن. امروز کار به جایی رسیده افرادی توی همین نظام جمهوری اسلامی پیدا شدن میخوان مدرسه و آموزش پرورش اسلامی تأسیس بکنن. عجیبه. توی نظام جمهوری اسلامی افرادی پیدا بشن حاضر نشن بچه هاشون رو بفرستن مدرسه، دبستان، دبیرستان، و نیتشون اینه که مدارسی رو تربیت بکنن، تشکیل بدن که اونجا بچه های دینی و تربیتی، بچه های اسلامی تربیت بشن. این نشون میده چقدر ما فاصله داریم با اون الگوی اسلامی و الگوی دینی که در نظام پرورشی ما و نظام آموزشی ما باید مورد توجه قرار بگیرن. این جای تأسف داره. البته به صورت کلی تلاش ها رو نفی نمی کنیم. انسان های مؤمن، انسان های با تقوا، انسان های متعهد از تو همین آموزش پرورش ها، از تو دل همین دانشگاه ها تربیت می شه. اما نظام تربیتی و نظام آموزشی ما نظامی نیست که از دل اون کسی که و اون فراورده ای که به دست جامعه می رسه انسان مؤمن مورد نظر ارزم موضوع شما که نظام جمهوری اسلامی باشه. و این برمیگرده به خیلی از مشکلاتی که متاسفانه توی این مجموعه هست. اینها یه بخشش برمیگرده به بی اعتقادی و بی باوری بعضی از مسئولین تو نظام آموزشی ما، اعتقاد ندارن. مقام معظم رهبری مدتی است که سند تحول رو، سند تحول بنیادین آموزش پرورش رو از قبل از سند 20C که مطرح شده بود حدود 10-15 سال قبل به مسئولین گوشزد کردن که این رو بنشینن تدوین بکنن. خب این سند تحول تدوین شد، بعد بایگانی شد، بایگانی شد سالها. به جای این که سند تحولی که این همه روش کار شد که مقام معظم فرمودن که میتواند متناسب با نظام جمهوری اسلامی و اهداف عالی نظام باشه، به جای این که این بیاد ازش رو نمایی بشه، سند 20C رو نمایی میشه. توی همین نظام جمهوری اسلامی، توی همین دولت سند 20C رو نمایی میشه علارغم همه تأکیدها. مقام معظم رهبری تو همین سخنرانی اخیرشون فرمودن ما داریم میبینیم، به ما گزارش میشه هنوز بخشهایی و افرادی به صورت غیر رسمی دارن روی سند 20C توی آموزش پرورش ما دارن کار میکنن. کار به جایی رسیده که مقام معظم رهبری باید روی مهد کودک ها ورود پیدا بکنن، بگن گزارش هایی که از مهد کودک ها به ما میرسه گزارش هایی نگران کننده است. مهد کودک هایی که ما امروز داریم در کشور، بسیاری از اونها، نمیگیم همشون، همشون رو به یک چوب نمیخوام برانیم، اما غالبشون اینه، روی کرد اونها روی کرد فرهنگ غربیه. توی همین مهد کودک ها اختلاط وجود داره، توی همین مهد کودک ها استخراهای مختلط وجود داره، توی همین مهد کودک ها آموزش رقص مختلط وجود داره، توی همین مهد کودک ها آموزش موسیقی و گیتار و تنبور و کوفت و زهرمار و از این آلات موسیقی اینجا آموزش میدن، یه عده‌ای میرقصن، بچه 7 ساله لباس دامادی تنش میکنن، دختر اصخایی میکنم، بچه 5 ساله 6 ساله ما که هنوز مدرسه نرفته تو سن نیست که تو مهد کودک داره تربیت میشه، لباس داماد لباس عروس تن اون دختر بچه ما 2 به 2 کنار هم میگذارن، ازشون عکس میگیرن، عکس تو اینترنت هست. این وضعیت نظام آموزشی ماست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اینجا جای صلوات نیست، جای محکوم کردنه اون کسانی است که متاسفانه با این فکر و با این نگاه و با این بینش متاسفانه نظام آموزشی ما رو سمت و سوی دادن که این نگرانی ها رو ایجاد کرده. ولی مدیران مؤمن، مدیران متدین، مدیران منصف، زحمتکش، فارغ از نگاه های سیاسی هم تو دل همین آموزش و پرورش ما هستن، توی شهرهای ما هستن، انصافا دارن کار میکنن، زحمت میکشن، ولی اینها واقعیت هاییست که باید بپذیریم. راه برون رفته از این بحران عزیزان این است که یک ساختار رو درست تبیین بکنیم که این ساختار تعریف شده در جذب افراد مؤمن. مقام معظم رهبری فرمودند کسی رو که به عنوان معلم جذب میکنید، مسئول محترم آموزش پرورش شهرستان جناب دکتر مهدیان که یک عنصر فرهنگی مؤمن و انصافا دلسوز و فارغ از دغدغه های سیاسی تا به امروز ما به ایشون کار کردیم و میبینیم چقدر دغدغه دارن و حتی گاهی تلاش میشه برای اینکه موقعیت ایشون هم در شهرستان تضعیف بشه، حالا از مجموعه های داخل آموزش پرورشگاهی هم از بیرون، که ما جا داره از ایشون تشکر بکنیم، حمایت بکنیم. خب شما نگاه بکنید به تو جلساتی که بودیم شورای آموزش پرورش شهرستان عرض کردیم و مقام معظم رهبری هم اتفاقا همین دغدغه ها رو مطرح کردن، فرمودن برای اینکه سند تحول اجرایی بشود نیازمند به این است که افراد مؤمن و معتقدی در آموزش پرورش اینها به کار گرفته بشن. معلم ما باید معلم مؤمن باشه، معلم ما باید معلم معتقد باشه، معلم ما باید بدون از فساد اخلاقی باشه، معلم ما باید سلامت سیاسی داشته باشه، معلم ما باید به نظام اسلامی پایبندی اعتقادی و قانونی داشته باشه. این معلم است و این نظام آموزشی است که حسین فهمیده ها تربیت میکنه. این معلم است و این نظام آموزشی است که بهنام محمدی ها تربیت میکنه و مقام معظم رهبری و امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اینا رهبران ما هستن. اینا باید معلم بی اعتقاد فشل خسته، معلم فاقد تربیت دینی، معلمی که صریحا در مقابل روحانیت میسته، موضع میگیره، چشم در چشم توهین میکنه، شما انتظار دارید از این معلم حسین فهمیده ها تربیت بشن؟ انشاءالله که این دغدغه ها مورد توجه و عنایت مجموعه نظام آموزشی کشور و همچنین در شهرستان هم مورد تأکید عزیزان ما قرار بگیره. خدایا توفیق عمل به وظیفه خطیر و رسالت سنگین تعلیم و تربیت به همه مسئولین دخیل در امر و به ما خانواده‌ها عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.